برنامه امروز حقیقتی بسیار شگفت‌انگیز رو به ما یادآوری می‌کنه.
اگه ما ایمانداران حقیقی مسیح هستیم، در همون روزی که به او ایمان آوردیم و او ما رو به عنوان کلیسا عروس خودش کرد، قلب او به وجد اومد. حقیقتی بسیار عمیق و غیر قابل باور. آیا شما میتونید باور کنید که من و شما شادی او هستیم و او رو به وجد میاریم؟
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. اگه تا حالا با ما در سری برنامه های چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم همراه بوده باشید، متوجه شدید که ما در حال بررسی کتاب غزل غزلها هستیم. کتابی که در اون در داستانی عاشقانه رابطه مسیح و کلیسا به تصویر کشیده شده. پس توجه شما رو به ادامه این سری برنامه ها جلب میکنیم.
حالا اگه با ما در این سری برنامه ها همراه بوده باشید، در سری که در کتاب غزل غزلها تا حالا داشتیم، دیدیم که عشق در هر رابطه عاشقانه از چند پله یا مرحله تشکیل شده و تا حالا در برنامه‌های قبل به دو مرحله از اون پرداختیم. مرحله اول که عشق در مرحله آغازینه، یعنی زمانی که عشق عروس و داماد تر و تازه و جوانه، عشقی که در اون گرمی و حرارت دیده میشه و پر از شور و شادیه. و بعد به مرحله بعدی عشق رسیدیم، یعنی وقتی که رابطه اونها در اثر بی‌توجهی اون گرما و شور اولیه خودش رو از دست میده. مرحله‌ای که در اون دیدیم که رابطه بین محبوب و محبوبه به چالش کشیده شد و مورد آزمایش قرار گرفت، چون محبوبه در واکنش به محبوب از خودش شک و تردید نشون داد و مردد بود که اونچه که او ازش میخواد رو انجام بده یا نه، و همین باعث شد که بین او و محبوب فاصله بیفته. اما حالا که این دوستی و صمیمیت به حال اولش برگشته و در حقیقت بازیافت شده، این محبوب دیگه مردد نیست و این پا نمی کنه که به اونچه محبوب او رو به اون فرا می خونه سریع پاسخ مثبت بده. او آماده است که از اون اتاق اندرونی راحت درون قصر خارج بشه و در مطابعت از محبوبش هر جا که او میره با او بره، حتی به کوها و بلندی های دشوار زندگی و شرایط پرچالش اون. بله، او حالا فقط در پی اینه که هر اون چه رو که اراده محبوبه و او رو خوشنود میکنه اون رو انجام بده. در برنامه امروز ما به آیه 6 از فصل 3 غزل غزلها میرسیم. این آیه تا اولین بخش از فصل 5 3 مرحله عشق رو برای ما به تصویر میکشه که اگه یادتون باشه اون رو قبلا تحت عنوان مرحله‌ای که در اون عشق در حال رشد نامگذاری کرده بودیم. مرحله‌ای که در اون عشق و محبت عمق بیشتری به خودش میگیره و در اون طرفین به صمیمیت و رابطه نزدیکتری نائل میشن. شما ممکنه که نام هادسن تیلر رو شنیده باشید. او مبشری بود که در کشور چین سالها مسیح رو عاشقانه خدمت کرد. او در کتاب تفسیری که درباره غزل غزلها نوشته خاطر نشان میکنه که عشق و محبت حقیقی هرگز نمیتواند ساکن و راکد باقی بماند، بلکه همواره در حال رشد است. دقیقاً اون چیزی که در ارتباط با عشق این محبوبه و محبوب هم به طور واضح قابل مشاهده است. عشقی که دائماً در حال رشد و داره بالغ و بالغتر میشه. و این چقدر باید در ارتباط با رابطه ما با خداوندمون مسیح هم صدق کنه. ما میبینیم که در حالی که عشق این محبوبه داره رشد میکنه، تمرکز او هم به همون اندازه به تدریج از خودش برداشته میشه و بیشتر و بیشتر بر محبوبش قرار میگیره. در این بخش به وضوح خواهیم دید که این عروس حالا بیشتر گوش میکنه و کمتر حرف میزنه. خصوصیتی که در واقع نشانه بلوغه. چیزی که اگه توجه کنید در بچه ها خیلی کم مشاهده میشه، چون اونا هنوز بچه هستن و به بلوغ نرسیدن و فکر میکنن که توجه همه باید بر اونها باشه و برابر این خیلی حرف میزنن و اکثر اوقات هم درباره خودشون حرف میزنن، چون تمرکزشون بر خودشونه. چیزی که متاسفانه در بسیاری از ایمانداران رشد نکرده هم مشاهده میشه. در این بخش که ما به عشق در مرحله 3 میرسیم، یعنی مرحله‌ای که عشق در حال رشد و رسیدن به بلوغه، ما متوجه یک چیز دیگه هم میشیم و اون همون یه چیزیه که کمی قبل هم بهش اشاره کردیم. این محبوبه حالا خیلی کمتر صحبت میکنه، چون او به مرحله‌ای رسیده که دنیای او دیگه دور خودش نمیگرده، بلکه یواش یواش داره دور محبوب میگرده و این نشانه ی رابطه ی عاشقانه ی عمیق و در حال رشد و سالمه. در واقع در زندگی روحانی هم وقتی من و شما تمرکزمون رو از خودمون برمی‌داریم و بیشتر بر مسیح متمرکز میشیم، این نشانی از این که ما داریم در عشقمون نسبت به مسیح رشد میکنیم. بله، وقتی که بیش از اون که بذاریم اتفاقات زندگی بر ما اثر منفی بذارن، برامون بیشتر مهم اینه که مسیح چه دیدگاهی نسبت به اون اتفاقات داره و در اونها چه هدفی برای ما داره و در نهایت همه خواسته ما اینه که چه چیزی او رو خوشنود میکنه. اینا همگی در واقع شواهدی هستن از این که ما در عشقمون نسبت به مسیح رشد کردیم. بیایید در این ارتباط در برنامه امروز با آیات 6 تا 11 از فصل 3 بپردازیم. این پاراگراف در واقع ما رو به روز عروسی این عروس و داماد برمیگردونه. اما قبل از اینکه این آیات رو بخونیم، مایلم که به نکاتی در ارتباط با عروسی یهودی و رسومی که اونها در اون زمان در این ارتباط داشتن اشاره کنم. اونا ابتدا قبل از عروسی دوره‌ای مثل دوره نامزدی امروزی داشتن که البته در اون عروس و داماد به عقد هم در می اومدن. یعنی اونها در حکم زن و شوهر وارد عهد ازدواج می شدن و این عهد مهر هم می شد. اما اونا هنوز با همدیگه زندگی نمی کردن. در این مرحله بعد از اینکه اونا به عقد هم در می اومدن، داماد می بایست که به خانه پدری خودش برگرده و در اونجا خانه جدید می ساخت تا برگرده و عروس خودش رو به اونجا ببره تا با هم در اونجا زندگی خودشون رو شروع کنن. او معمولاً بعد از 1 سال باز میگشت تا بعد از برگزاری جشن عروسی عروس خودش رو به جایی که براش آماده کرده بود ببره. و خب عروس در این زمان چه میکرد؟ بله، او در همه این دوران که داماد دور بود در حال انتظار برای بازگشت داماد، در پاکی و تعهد نسبت به داماد برای روز عروسی و ازدواجش با او خودش رو آماده میکرد و تدارک میدید. و خب از اونجایی که اونا در اون زمان از امکاناتی مثل تلفن، تکست، اسمس و یا ایمیل برخوردار نبودن تا از همدیگه خبر داشته باشن، او یعنی عروس همه وقت برای اومدن هر آن داماد خودش رو آماده و هوشیار نگه می داشت تا بالاخره روزی فرا برسه و داماد برگرده و با هم به خونه‌ای که داماد ساخته بود برن و زندگیشون رو با هم آغاز کنن. و جالبه که این سفر به سوی خانه جدید با رسم و رسوماتی خاص همراه بود، به این ترتیب که مهمانان به صورت صف مشایعت کنندگان اونا رو همراهی می کردن و از محل زندگی عروس تا خونه جدیدی که داماد برای زندگیش با عروس تدارک دیده بود اونا رو همراهی می کردن. که این ممکن بود روزها به طول بیانجامه و تازه وقتی که به خونه می رسیدن جشن عروسی شروع می شد که اون هم 7 شبانه روز طول می کشید. و بعد از اون عروس و داماد به طور رسمی به عنوان زن و شوهر به هم می پیوستن و با هم زندگی خودشون رو در زیر یک سقف آغاز می کردن. و این چقدر شبیه اون چیزیه که ما در داستان نجات بخش خدا در کلامش می خونیم. داستانی که در اون به عشق مسیح نسبت به عروسش کلیسا اشاره شده. مسیح هم با اونایی که به او تعلق دارن، یعنی ایمانداران و کلیساش که عروسش باشه، عهد بسته. عهدی که امضا شده و مهر شده، عهدی که مسیح در اون قول داده که به عنوان داماد به آسمان خواهد رفت و در اونجا مکانی برای ما که عروسش باشیم تدارک خواهد دید و بعد دوباره باز خواهد گشت تا ما رو برای همیشه با خودش به اونجا ببره. و این در واقع اون داستان اصلیه که ازدواج بین زن و شوهر نهایتاً به اون اشاره داره و اون رو به تصویر میکشه. و حالا وقتی که به این بخش از کتاب غزل‌ها میرسیم، میبینیم که این بخش با این رسم، یعنی صف مشایعت کنندگان عروسی شروع میشه. در فرهنگ شرقی اون زمان، عروس و داماد در کنار هم و با هم این سفر رو شروع میکردن. سفری که همونطور که قبلا هم گفتیم روزها به طول میانجامید. بنابراین در آیه 6 ما با یک عده افرادی نظاره کننده هم بر میخوریم که در حال تماشای ورود این صف بزرگ عروسی هستند. و میگن این کیست که همچون ستونی از دود از بیابان برمی آید که به مرو کندور معطر است و به اطریات بازرگانان اطراگین. خب این مشخصه که این نظاره کنندگان در کنار راه روی صحبتشون خطاب به عروسه، چون در واقع در زبان اصلی ضمیری که در این جمله در ارتباط با عبارت این کیست استفاده شده ضمیر مفرد مؤنثه. در واقع اونا میگن این عروس کیه که مثل ستونی از دود از بیابان داره میاد و به مر و کندر معطره و به عطریات بازرگانان عطراگین. و بعد عروس رو میبینیم که وارد صحبت میشه و میگه هان این تخت سلیمان است که 60 تن از جنگاوران اسرائیل پیرامون آنند. آنان به جملگی به شمشیر مسلحند و رزم آزموده. و یا به عبارت دیگه شمشیر هر یک به خاطر خطرات شب بر رانش بسته شده است. سلیمان تخت روانی از سرب لبنان برای خیش ساخت. تیرک های آن از نقره بود. کف آن از طلا و کرسیش از ارغوان. اندرون آن را دختران اورشلیم با عشق دوخته بودند. و بعد به آیه 11 می رسیم که بسیاری از مفسرین بر این باورند که در واقع هسته و کنه این غزله. در این آیه می خونیم ای دختران صهیون برون آیید و بنگرید. سلیمان پادشاه را ببینید با تاجی که مادرش بر سرش نهاد. در روز عروسی، در روز شادی دلش. ولی حالا بیاید با هم به بررسی این آیات بپردازیم. همونطور که در آیه 6 خوندیم، این نظاره کنندگان کنار راه می گفتن، این کیست که همچون ستونی از دود از بیابان برمی آید که به مر و کندر معطر است و به عطریات بازرگانان عطراگین. در واقع اونا از دور این صف بزرگ که در بیابان مثل قطار در حال حرکت هست رو دارن مشاهده می کنن. و هر چقدر که این صف داره نزدیک میشه، اونا با کنجکاوی در صددن که بدونن این مردم و عروس و داماد کیان. و جالبه که با نزدیک شدن این صف عروسی، این نظاره کنندگانی که در سر راه ایستادن و دارن تماشا می کنن، ستونهای از دود رو هم جلوی این صف مهمانا می بینن که در واقع دود حاصل از بخوریه که پیشاپیش این صف مردم داره می سوزه. و هر چقدر که این صف نزدیک و نزدیکتر میشه، بوی عطریاتی از جمله مر و کندر هم به مشام میخوره. و جالبه که این نظاره کنندگان باور دارن که اینا بوی عطر عروسه. اما نکته قابل توجه اینه که در همه کل این کتاب، هر وقت صحبت از عطریات و بوی خوش عروس میشه، مشخصه که او یعنی این محبوبه این بوی خوش عطر رو از داماد کسب کرده. و در واقع داماد منشأ حقیقی این رایحه خوش عطره. اگه به خاطر داشته باشید ما با این موضوع در فصل اول هم برخوردیم و در اونجا هم دیدیم که محبوبه خیلی زیباست اما زیبایی خودش رو از داماد گرفته و در واقع از همنشینی با او اینقدر دل پسند و نیکو به نظر میاد. حالا وقتی برمیگردیم به این صف بلند عروسی میبینیم که اونا دارن در واقع از بیابان میان. در واقع کلام خدا میگه که داماد داره عروس خودش رو از بیابان میاره، جایی که عروس قبلاً در اونجا زندگی میکرد و حالا مقصد اون اورشلیمه و اونا قرار داشت که در اونجا در خونه داماد یعنی قصر او زندگی خودشون رو با هم شروع کنن. لازم به ذکره که یهودیان در خوندن این متن میدونستن که منظور از بیابان در واقع اشاره به بخش جنوبی فلسطینه، یعنی بخشی که به طرف مصر پیش میره. در کلام خدا مصر سمبولی از دنیا و سیستم حاکم در اونه. در واقع این عروسی که داره از مصر و بیابان با ستون دود میاد سمبولی از زمانی که خدا قوم خودش رو از مصر بیرون آورد و در بیابان با ستون آتش و ستون ابر اونها رو هدایت کرد. ستون آتش و ابر که نشانی از حضور خدا بود و به این ترتیب اونها رو به مقصد نهایی یعنی سرزمینی که وعده اون رو به اونها داده بود به سلامتی رسوند. امروز هم مسیح کلیسای خودش رو از دنیا فرا میخونه، جایی که کلیسا و هر ایمانداری اصلش به اونجا برمیگرده و قبل از اینکه نجات در مسیح رو دریافت کنه تحت اسارت سیستم گناه‌آلود اون زندگی میکرده. بله، مصر و بیابان در واقع سمبولی از اون طبیعت و فطرت گناه‌آلودی که هر انسانی از آدم به ارث برده، اون سیستمی که قلب و ذهن هر انسانی به اون عجینه. اما عیسی همه اونایی رو که به او ایمان میارن، یعنی کلیسای خودش رو، در حالی که عروس خودش میخونه، از بیابان دنیا و سیستم اون نجات میده و بیرون میاره و اون رو به سلامتی و در امنیت کامل به آسمان، یعنی جایی که خودش در اونجا ساکنه، میبره. در عروسی ها اگه دقت کنید، همه توجه ها بر عروس متمرکزه، درسته؟ خیلی از ماها حتی یادمونم نیست که داماد چی پوشیده، در حالی که همه قیافه عروس و لباس و آرایش او رو به خاطر دارن. اما در این عروسی که در اینجا دربارش میخونیم، تمرکز اصلی بر عروس نیست، بلکه بر داماد. در واقع حتی خود عروس هم غالباً مایله که توجه ها از او برداشته بشه و فوراً به سوی داماد، اون محبوب جانش، سوق داده بشه. جالبه که نام او یعنی عروس دیگه در این متن ذکر نشده و از این به بعد این داماده که در مرکز توجه قرار داره. در واقع عروس میخواد که این چنین هم باشه، چرا که داماد این محبوب جانش رو خیلی دوست داره و میخواد همه ی چشمها به او خیره بشن و همه چیز به دور او و نیکویی او بگرده. اما کمی جلوتر خواهیم دید که این عروس در همه این جشن و شادی و وجدی که داره اتفاق میفته و در همه برکات و زیبایی و جلال و شکوه این عروسی کاملا با داماد شراکت داره. و این در واقع سمبولیه از رابطه ما با داماد آسمانیمون عیسای خداوند. ما هم هر چقدر در ایمان و عشق و محبتمون نسبت به او رشد میکنیم، دلمون میخواد که همه توجه ها بر او متمرکز بشه. در همه چیز او جلال پیدا کنه و زیبایی و علو او بر همه مکشوف بشه. و این نقطه نظر در واقع نشانه رشد عشق و محبت ما نسبت به اوست. حالا وقتی که به آیه 7 میرسیم، در اونجا میبینیم که عروس وارد صحبت میشه و میگه هان این تخت روان سلیمان است، که در واقع این تختیه که عروس و داماد در حالی که دارن از بیابان به خانه داماد میرن بر روی اون نشستن و عده‌ای دارن اونو حمل میکنن. اگه به یاد داشته باشی در فصل اول، این عروس در اوایل این رابطه ای عاشقانه در پی این بود که در تخت خودش در آسایش باشه و راحتی خودش رو از دست نده. اما حالا در اینجا میبینیم که این سلیمانه که این تخت پر از آرامش و آسایش رو برای او فراهم میکنه. در ادامه میخونیم که 60 نفر از جنگاوران اسرائیل این تخت روان رو احاطه کردند. 60 جنگاوری که رزم آزموده هستند و به شمشیر هم مسلح هستند. و دلیل اینکه اونا شمشیر به کمر دارن و آماده جنگ هستند، خطرات و حمله های احتمالی شبانه در بیابانه. در واقع اونا اونجا هستن که در بیابان و مخصوصاً از خطرات شبانه‌ای که در بیابان رخ میده، از عروس و داماد و گروهی که با اونها همراهی میکنن محافظت کنن. چون بیابان جایی خطرناکه و در اون دزدان و راهزنان و حتی حیوانات خطرناک زیادن، علل خصوص در شب که این خطر صد چندان بیشتر میشه. این 60 جنگاور کاملاً برای جنگ و دفاع مجهز، آموزش دیده و مجرب هستند و در این حال بسیار هوشیار و در حال آماده باش هم هستند تا به محض هر خطر ممکن وارد صحنه بشن و به این ترتیب هیچ دشمنی نتونه به عروس و داماد شبیخون بزنه و به اونا حمله کنه. پس این زوج سلطنتی کاملاً تحت محافظت گروهی مجرب قرار دارن. چرا؟ چون پادشاه یعنی داماد خودش رو متعهد میبینه که از عروسش محافظت کنه و میخواد مطمئن باشه که این محبوبش بدون هیچ مشکلی همه این راه رو تا جشن عروسی به سلامتی طی کنه. در واقع امنیت این عروس توسط داماد اونقدر تضمین شده که او یعنی عروس تا وقتی که به مکان عروسی برسه اصلا لازم نیست که در این بیابان خطرناک بترسه و واهمه و دلواپسی به دلش راه بده. و این نکته به ما هم یادآوری میکنه که ما ایمانداران مسیح هم در سفری که در حد فاصله نجات از مصر، یعنی نجات از بندگی گناه، تا رسیدن به آسمان داریم در بیابان این زندگی زمینی میگذرونیم، تحت مراقبت مسیح قرار داریم و با فیض او و همه فرشتگان او احاطه شدیم. همون فرشتگانی که به قول کتاب عبرانیان فصل اول آیه 14 اونا جملگی روحایی خدمتگزار هستن که برای خدمت به نجات یافتگان یعنی ایمانداران فرستاده میشن و با وجودی که ما اونها رو نمیبینیم، اما خدا اونها رو میفرسته تا با راه‌های مختلف از ما مواظبت کنن. از سوی دیگه او همچنین افرادی از قبیل ایمانداران دیگه رو هم میفرسته تا از زندگی ایمانی ما مراقبت و توجه کنن. اونایی که مثل این 60 جنگاور به شمشیر یعنی کلام خدا مجهز هستن و در استفاده از کلام خدا آموزش دیده، ماهر و مجرب هستن و بنابراین قادرن که راه‌های خدا رو به ما یاد بدن تا به این ترتیب افکار و اذهان ما از حملات شیطان و دروغ‌های او در امان بمونه. نبردی که همیشه از فکر ما شروع میشه، اما کلام خدا و موعظه و تعلیم اون از ما محافظت میکنه تا ما این سفر رو به سلامتی و بدون ترس و واهمه تا رسیدن به آسمان طی کنیم. در آیه 9 می‌خونیم که سلیمان پادشاه تخت روانی از سرو لبنان برای خیشتن ساخت. این تخت روان در واقع یک کجاوه بود. تختی که ظاهر یک صندلی رو داشت و با پارچه پوشیده شده بود و با تیرهایی که داشت بر شانه‌های مردانی که مسئول منتقل کردن عروس و داماد بودن قرار می‌گرفت و در این صف حمل می‌شد. و حالا می‌بینیم که سلیمان پادشاه این صندلی روان رو با چوب‌های درختان سرو لبنان ساخته بود. و نکته قابل توجه اینه که چوب‌های درختان سرو سرزمین لبنان بهترین و با کیفیت‌ترین چوب‌های اون زمان به شمار می‌رفتن و از این لحاظ معروف بودن. لازم به توجهه که کلمه لبنان چندین بار در طول کتاب غزل غزل‌ها تکرار شده. سرزمینی که در شمال فلسطین واقع شده بود و ظاهراً در اون زمان سرزمینی بسیار زیبا مثل بهشت به شمار می رفت و به این ترتیب به عنوان سمبول هر چیز فوق طبیعی، ماوراءالطبیعه و آسمانی محسوب می شد. این کجاوه یا تخت روان رو خود سلیمان پادشاه ساخته بود. در این رابطه یکی از مفسرین می گه اینکه خود سلیمان این تخت را ساخته بود، نشانگر همه آن چیزی است که مسیح هم برای ما انجام می دهد. بله، همه آنچه را که او با حکمتش، با قدرتش و برای جلال خودش انجام می دهد تا کلیسای او با تمجید و حمد او را جلال دهد. بله، هر آنچه را که او برای عروسش انجام می دهد، برای این است که عروسش یعنی ایمانداران جلال او را به نمایش بگذارند. در آیه 10 می‌بینیم که بیشتر درباره این تخت روان توضیح داده شده. در این آیه می‌خونیم تیرک‌هایش از نقره بود که نقره بسیاری اوقات در کلام خدا نشانی از پرداخت بها و نجات یافتن از طریق فدیه و بازخرید شدنه. در ادامه می‌خونیم که کف این تخت هم از طلا بود و این طلایی که همه بخش پایینی و کف این تخت رو پوشونده بود، سمبولی از ویژگی‌های عالی شخصیت خدا که در واقع پایه و اساس رابطه ما با مسیح رو تشکیل میده. یعنی همه برکاتی که در مسیح نصیب ما شده، از خدایی نشأت میگیره که سرچشمه اصلی زندگی و شادی حقیقیه. بله، پایه و اساس ارتباط و مشارکت ما با خدا بر شخصیت او و ویژگی‌های عالی که او داره بنا شده. شخصیت عالی او که مثل طلا ارزشمنده و مثل طلا هیچگاه زنگ نمیزنه و دچار تحول نمیشه. و بعد به کرسی یا محل نشستن این تخت میرسیم که در این آیه میگه از ارغوان بود. ارغوان یا رنگ بنفش در کلام خدا سمبولی از چیزی سلطنتی و نشانی از اقتدار یک پادشاه. در واقع این تخت روان تنها مخصوص پادشاه بود. و بنابراین به من و شما یادآوری میکنه که ما عروس پادشاه پادشاهان هستیم و او به ما این افتخار رو داده که نه تنها هم سفر ما بشه، بلکه همراه با ما رو بر تخت پادشاهی خودش در سفر این دنیا حمل کنه. در ادامه درباره این تخت میخونیم که اندرون آن رو دختران اورشلیم با عشق دوخته بودن، که اینها همگی نشون میده که همه چیز از جمله سایر شخصیت‌های موجود در این صحنه بر عشق این عروس و داماد تمرکز و اشاره دارند. یکی از مفسرین میگه که جزئیات این متن همگی نشانگر وفور عشق و محبت مسیح نسبت به عروسش کلیساست. عشقی که سلطنتی و شاهانه است. عشقی که از قبل همه چیز رو برای محبوبش تدارک دیده است. عشقی که به او ارزش و زیبایی روحانی داده و عشقی که در آن امنیت و محافظت هست و تا زمانی که او را به آن منزلی که در آسمان برایش تدارک دیده برساند، می تواند مطمئن باشد که مسیح همراهش است و در این سفر از او مراقبت و محافظت خواهد کرد. و به این ترتیب در آیه 11 به اوج این عشق می رسیم که منعکس کننده ی پیوند نهایی کلیسا با مسیحه. در این آیه می بینیم که در نهایت روز عروسی فرا رسیده و این صف عروسی به محل جشن رسیده. جالبه که عروس کاملاً محو زیبایی، جلال و محبت بیمانند داماد شده. او در واقع اونقدر غرق او شده که اصلا نمیخواد که کسی به خودش یعنی عروس نگاه کنه، بلکه تنها به داماد. برای همین در آیه 11 میگه ای دختران صهیون برون آیید و بنگرید، سلیمان پادشاه را ببینید با تاجی که مادرش بر سرش نهاد، در روز عروسی، در روز شادی دلش. بله، او از دیگران نمیخواد که به او یعنی عروس نگاه کنند و به او توجه کنند. به لباسش، به چهرهش، به زیباییش و که تمام تمایل قلبی او اینه که همه ی توجه ها بر داماد متمرکز باشه و همه به او نگاه کنن، به او، به تاجش و به جلال و زیبایی او. و سوال اینه که آیا رابطه ما هم با داماد آسمانیمون عیسی اینطور هست؟ آیا ما هم در صدد اون هستیم که همه ی توجه ها بر او جلب بشه و همه چیز دور او بگرده، یا به دنبال جلال خودمون هستیم؟ ولی این آیه در آخر به روزی خاص اشاره میکنه. و اون چه روزیه؟ بله، این آیه به روز عروسی اشاره میکنه. همونطور که در آخر این آیه میخونیم، از این روز تحت عنوان روز شادی دل پادشاه یاد شده. روزی که ظاهراً دل او بی نهایت به وجد اومده. به نظر میرسه که پادشاه هم کاملاً محو زیبایی عروس خودش شده و از این پیوند بسیار شاد و مسروره. این عروس در واقع شادی دل اوست. با به خاطر آوردن اینکه در کتاب غزل غزلها این داماد یعنی سلیمان پادشاه سمبولی از مسیح، پادشاه و داماد آسمانی ماست، ما هم میتونیم مسیح رو درست مثل اونچه که کتاب مکاشفه درباره او صحبت میکنه تصور کنیم که بر سرش تاجهای بسیار نهاده شده. اگر به فصل 19 کتاب مکاشفه مراجعه کنیم، در اونجا میبینیم که درباره اون عروسی اصلی یعنی پیوند عیسی با عروسش کلیسا ذکر به میون اومده. عروسی به نام عروسی بره. در آیه 7 از این فصل میخونیم به وجد آییم و شادی کنیم و او را جلال دهیم، زیرا زمان عروسی بره فرا رسیده است و عروس او خود را آماده ساخته. عزیزان به یاد داشته باشیم که اگه ما ایمانداران حقیقی مسیح هستیم، در همون روزی که به او ایمان آوردیم و او ما رو به عنوان کلیسا عروس خودش کرد، قلب او به وجد اومد. حقیقتی بسیار عمیق و غیر قابل باور. آیا شما میتونید باور کنید که من و شما شادی او هستیم و او رو به وجد میاریم؟ کتاب افسوسیان در عهد جدید این حقیقت رو خاطر نشان میکنه که ما ایمانداران میراث او هستیم. بله، او به ما به دیده ثروت خودش نگاه میکنه. و واقعا چطور میشه که من و شما او رو که همه گنجهای زمین از آن اوست ثروتمندتر کنیم؟ چطور میشه که من و شما اینقدر برای او ارزش داشته باشیم در حدی که همه چیز او محسوب بشیم؟ بله، حقیقتی باور نکردنی که ذهن انسانی ما از درک اون کاملا قاصره. این واقعا چه محبتیه که موجب میشه او با وجود اینکه از همه گناهان و بی‌لیاقتی‌های ما با خبره، اما ما رو برای خودش انتخاب کنه، در پی ما باشه، به دنبالمون بیاد، ما رو با محبتی غیر قابل درک و در این حال غیر قابل توصیف محبت کنه و دلش با ما به وجد بیاد. واقعا سوالی که براش پاسخی نمیشه یافت، چرا که حقیقتا در ما هیچ چیزی وجود نداره که ما رو لایق محبت او بکنه و بتونه دلیل این عشق عجیب رو توضیح بده. اما با این وجود کلام خدا خاطر نشان میکنه که در اون روز او ما رو همچون عروس خودش مال خودش اعلام خواهد کرد. در روز عروسی بره و در اون روزی که دوباره شاهد این خواهیم بود که او دلش با ما به وجد خواهد اومد. و به نظر من بخشی از این وجد خوشی همون خوشیه که او قبل از رفتن بر صلیب هم پیش روی خودش میدید و به خاطر اون حاضر شد که درد صلیب رو به جان بخره. بله، او در اون روزی که داشت جان خودش رو فدا میکرد، روزی رو میدید که در آینده عروسی خواهد داشت که بی اندازه دوستش داره و به او خیلی عشق میبرزه. عروسی بسیار زیبا در نظر او. عروسی که تمام ابدیت رو با او سپری خواهد کرد. بله، شادی و وجد حاصل از این حقیقت بود که باعث شد که او حاضر بشه، که به خاطر رسیدن به اون درد جانکاه صلیب رو به جان بخره. همونطور که در عبرانیان فصل 12 میخونیم که میگه به خاطر آن خوشی که پیش رو داشت صلیب را تحمل کرد و ننگ را ناچیز شمرد. بله، هسته مرکزی پیغام کتاب غزل غزلها در واقع عروسی شاه شاهان عیساست و راستش این در واقع هسته و پیغام اصلی همه ی کلام خداست. عروسی شاه شاهان، در واقع ازدواج بین زن و مرد هم داستان اون عروسی نهایی یعنی عروسی این شاه شاهان و کلیسا رو به تصویر می کشه. داستان عیسی اون شاه آسمانی که آسمان اون قصر پر جلال خودش رو ترک کرد و به زمین اومد و به بیابان این دنیا قدم گذاشت تا عروس خودش رو پیدا کنه، به او بگه که او رو با محبت ازلی و ابدی دوست داره و بله تا او رو بگیره و عروس خودش کنه و تا او رو به جایی که براش تدارک دیده ببره تا ابد با هم باشن. بله عزیزان، تا زمانی که این عروسی هنوز صورت نگرفته، تا زمانی که ما در بیابان این دنیا زندگی می‌کنیم، به یاد داشته باشیم که اگر می‌خوایم با امنیت این سفر رو تا رسیدن به آسمان طی کنیم، تنها راه اینه که با او و در همراهی با او، یعنی خداوندمون مسیح باشیم. او که قول داده ما رو هرگز ترک نخواهد کرد و تا انقضای عالم با ما خواهد بود. این عروس در غزل‌ها در کنار محبوبش در اون بیابان کاملا احساس امنیت می کرد. و بربرین ما هم در عشق و مراقبت و محافظت خاص مسیحه که می تونیم در بیابان این زندگی زمینی با خیال راحت در امنیت به سر ببریم تا زمانی که به آسمان برسیم و او رو رو در رو ملاقات کنیم. پس عزیزان، وقتی که زندگی روی زمین با شما تند و خشن برخورد می کنه، وقتی که در خطرات این بیابان هولناک می ترسید و وقتی که شک و تردید شما رو فرا می گیره، به یاد داشته باشید اگر شما واقعا از آن مسیح هستید و شواهد زندگی شما واقعا نشون می ده که شما با خون او خریده شدید و به قول کلام خدا در مسیح هستید، پس مطمئن باشید که او شما رو به سلامت به پایان خط مسابقه خواهد رسونید، به سلامت به عروسی بره و به منزلی که برای عروس خودش تدارک دیده. و این رو هم بدونیم که من و شما با قدرت خودمون، با امانت و وفاداری خودمون، با سعی و تلاش انسانی خودمون یا هر چیز دیگه ای نمیتونیم به سلامت خودمون رو به اونجا برسونیم. من و شما نیاز داریم که به خودمون یادآوری کنیم که تنها در همراهی با او و با امانت و وفاداری غیر قابل خدشه‌ای که او نسبت به ما داره، ما به سلامت و موفقیت به اونجا خواهیم رسید و به این ترتیب روزی فرا خواهد رسید که تا با ابد با او در آسمان خواهیم بود. باشه که با امید و صبر برای اون روز انتظار بکشیم. آمین.
باشه که اگه من و شما به مسیح ایمان آوردیم و توکل و اعتمادمون رو به او قرار دادیم، با امید برای اون روز پرجلال انتظار بکشیم و مطمئن باشیم که تا فرا رسیدن اون روز، او ما رو در بیابان این دنیا وفادارانه در امنیت همراهی خواهد کرد. از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه آینده از سری برنامه‌های چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم دوباره با ما همراه بشید تا بیشتر به عمق عشق این داماد آسمانی یعنی عیسی پی ببریم.
آنچه در این برنامه‌ها به سمع شما شنوندگان گرامی می‌رسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.